妈。
هر کدوم از ما خیلی خوب خودمونو میشناسیم، خوب میدونیم نقطه ضعف یا نقطه قوتمون چیه، میدونیم کی عصبانی میشیم و کی خوشحال، میدونیم کی آرومیم و کی پر از استرس و استراب. منم مثل همه شما خودمو خوب میشناسم، با روحیاتم آشنام. ادعا نمی کنم که بی عیب و نقصم، نه، منم کلی عیب و ایراد دارم، اما خوبیایی هم دارم که خودم خوب میشناسمشون. آدم حسودی نیستم، مسئولیت پذیرم، با گذشتم، از کسی هم کینه به دل نمیگیرم. اگر بدونم کسی به کمک نیاز داره بی اعتنا نمیمونم و بهش کمک میکنم. با این همه یه عیب دارم که خیلی وقتا روی همه این خوبی ها خط میکشه. متاسفانه من یه آدم عصبیم که خیلی زود از کوره در میرم و با خشم با همه برخورد میکنم. حالا جالب اینجاست که بعد از عصبانی شدن خودم حسابی پشیمون میشم، سعی میکنم که دل کسایی که آزردم به دست بیارم، اما دیگه کار از کار گذشته و پشیمونی سودی نداره. یه وقتایی از اینو میپرسم برای کنترل خشمم چیکار باید بکنم، اما اون راهکارا موقع عصبانیت از یادم میره و دوباره روز از نو و روزی از نو. شاید باورتون نشه، اما وقتی عصبانی میشم و داد و هوا را میندازم، خودم دلم به حال خانواده‌ام میسوزه. از اینکه خیلی وقتا مراعاتمو میکنن و هیچی نمیگن، حتی اعتراضم نمیکنن، خجالت میکشم. قیافه معصوم دخترم که یادم میاد، از خودم خجالت میکشم. وقتی پسرمو میبینم که موقع عصبانیت من سرشو میندازه پایین، باور کنید جیگرم میسوزه. یا وقتی میبینم همسرم سعی میکنه منو آروم کنه و من همچنان دارم داد و هوار میکشم، بازم دلم میسوزه و از خودم متنفر میشم که انقدر ضعیفم که نمیتونم عصبانیتمو مهار کنم. دوره عصبانیت من شاید 2-3 دقیقه طول بکشه، اما به قول یکی از استادای دانشگاهم، یه قطره آب آلوده کافیه تا یه ظرف آب پاکیزه رو آلوده کنه. همین 2-3 دقیقه عصبانیت کافیه که همه رفتارهای خوب و مثبتم هم زیر سوال بره و کمتر دیده بشن. یه سوال همیشه برام بی‌پاسخه. برام عجیبه ما آدما میتونیم وقتی خوابمون میاد بیدار بمونیم، میتونیم به گرسنگیمون غلبه کنیم، میتونیم خستگیامونو نادیده بگیریم و باز هم کار کنیم، میتونیم با اراده‌ای که داریم خیلی بایدها رو به نباید و خیلی نبایدها رو به باید تبدیل کنیم. اما من واقعا نمیدونم چرا نمیتونیم بر عصبانیتمون غلبه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. سوال قشنگیه، چرا دانایی ما توانایی نمیاره؟ چرا تو اون لحظه ای که ما باید بتونیم بر خشم خودمون غلبه کنیم نمیتونیم؟ چرا این تکنیکایی که گفته میشه تو اون لحظه اصلا به ذهنمون نمیاد؟ ما مهارت کنترل خشم میگیم. مهارت چیزیه که با یاد گرفتن متفاوته. شما میرید راهنمایی را میرید، گواهینامه رانندگی میگیرید، اما کسی به شما راننده نمیگه. صرف داشتن یک گواهینامه، صرف بلد بودن کتاب آیین‌نامه نمیتونه ما رو راننده بکنه. ما احتیاج به مهارت در رانندگی داریم، احتیاج به این که بیایم توی خیابون‌ها با ماشین قدی بچرخیم بگردیم تا مهارت کسب کنیم، بعد از 5 ماه 6 ماه اون مهارت رو داشته باشیم. کنترل خشم یک جور مهارته، یعنی باید تمرین بشه. ما باید اون لحظه یا اون مواقعی که خشمگین میشیم رو برای خودمون لیست بکنیم، برای بنویسیم که من تو چه مواقعی ماشه خشمم چکیده میشه و شلیک میکنه، این تفنگ وجود من شروع به شلیک کردن میکنه. هر کدوم ما یک پاشنه آشیلی داریم، یک نقطه ضعفی داریم که بر اثر اصابت ضربه به اون نقطه حساسمون شدیداً برافروخته میشیم، شدیداً عصبانی میشیم. اون نقاط ضعف خودمون رو شناسایی بکنیم. اکثر مردم نقطه ضعفی که دارن اینی که نمیتونن خودشون رو جای دیگران قرار بدن. باز برمیگردیم به حس همدلی. وقتی ما عصبانی میشیم تمام حق رو برای خودمون میدونیم، فکر میکنیم خودمون حق مطلقیم، خودمون درست کاملیم و بقیه دارن اشتباه میکنن و راه رو دارن غلط میرن. نه، اگر بعضی اوقات خودمون رو جای دیگران بگذاریم، اگر این مهارت رو یاد بگیریم که مسائل رو از دید دیگران نگاه بکنیم. به فرض اگر ماشینی جلوی شما میپیچه و شما عصبانی میشید، میخواید برگردید بود پرخاش بکنید، یک چرا اول با خودتون بگید که چرا من میخوام این کار رو انجام بدم، چرا اون آدم این کار رو انجام داد، و برای این چرای خودتون شروع کنید به جواب آوردن و به نوعی خشم خودتون رو تبدیل به مسئله بکنید. مسئله قابل حله، اما خشم باید بیرون ریخته بشه و عصبانیت باید بیرون ریخته بشه. پس هنر تبدیل خشم به مسئله رو با مهارت، با توی ذهن مرور کردن، با استفاده از تکنیک های انبساط زمان، این که من زمان رو برای خودم گسترده بکنم و بدونم توی اون زمان خاص، مثل مانورایی که برای زلزله انجام میدن، توی ذهن خودمون مرور بکنیم، توی ذهن خودمون حوادث یا مسائلی که باعث خشمین شدنمون میشن رو مرور بکنیم و قبل از اینکه خشمگین بشیم براش نسخه خودمون رو داشته باشیم که وقتی توی اون موقعیت قرار میگیریم بتونیم واکنش خوب و درستی رو انجام بدیم. با تشکر، ممنون از شما.
دیدی وقتی قبض برق براشون میاد چه ماتمی میگیرن؟
نه خدا بیاموزه بابامو. وقتی میرسیم اینجا میگن
چی کار کردیم ما این همه پول برق اومده؟ خب عزیز دل من، صبح تا شب این سشوار دستتونه تو خونه، خب درسته؟ سشواره که دستتونه، اتو رو که هر دقیقه دلتون میخواد میزنین، ماشین لباسشویی که قربونت برم از صبح به راهه. خب اینا سی در یخچال هم که یا آب میخوای بخوری، در یخچال هم چون چارتاق بازه، وای میسی قشنگ دم یخچال دره رو باز بذاری، لیوان میاری آب و میخوری، هنوز در یخچال بازه. من معمولا چون دیر وقت میام و دیر وقت میخوابم، بیشتر کارامو این کارهای به اصطلاح کارهای خونه رو، لباس شستن و یا اتو و این چیزا، معمولا همیشه 12 شب به بعد، معمولا تا ساعت 1:30 من مشغول این کارهای متفرقه هستم. 1:30 من بالاخره با یه کتابی چیزی خودمو سرگرم میکنم.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
ایشای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون بخواهم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
به نام خدا. سلام، دکتر پیام محبی هستم، دامپزشک و کارشناس مجری برنامه‌های ویژه دامپزشکی رادیو سلام. توی این برنامه شما رو با دامپزشکی، علم دامپزشکی و هر اینچه علم دامپزشکی در زندگی روزمره شما میتونه تأثیر گذار باشه آشنا میکنه. اما همکار من در این برنامه جناب آقای پیمان پناهی، تهیه کننده صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی، هماهنگ جناب آقای مهدی پیمانی، ارتباطات جناب آقای مجید ابراهیمی، من هم پیام محبی کارشناس مجری و سردبیر برنامه. خب، راه های ارتباطی ما تلفن 2265-2876 و سامانه پیامکی 3102 با ما در ارتباط باشین و ما را از نظرات خودتون محروم نکنید. خب اگه میخواییم به ما تلفن بزنیم که 2265-2876 رو میتونیم بگیریم و پیامک هم 3102. فقط لطفاً اوایل برنامه باشه، به موضوع برنامه هم ربط داشته باشه که ما بتونیم توی برنامه از پیامک ها یا تلفن های شما استفاده کنیم. خب برنامه امروز رو البته ما سعی میکنیم هر چند وقتی بار راجبش برنامه داشته باشیم، چون یکی از علامت سوالای بزرگ ذهن ما مصرف کننده های محصولات دامیه. در واقع خیلی هم شاید فکر نکنن که اگه برنامه ما رو قبلا گوش نکرده باشن، فکر نکنن این در واقع محصولی که میخوایم راجبش صحبت کنیم مثلا محصول دامی شاید حساب بشه، ولی خب محصول دامیه. حالا بذار علامت سوالای ذهنتون رو زیاد کنم تا بگم موضوعمون راجع به چیه. موضوعمون راجع به یکی از موهبت‌هایی که طبیعت شاید به ما داده، خیلی هم جذابه وقتی هم وارد معقولش میشیم و اصلا میخوام ببینیم که از کجا آمده و چه اتفاقی میفته. و جالبه فکر کنم از این موسیقی هم که داره پخش میشه تقریبا شما فهمیدیم ما میخوایم راجع به چی صحبت کنیم. آقای پناهی لطف کردن این موسیقی برای ما پیدا کردن. ما ده پنجا یا شاید یه نموره درش هسته موسیقی که میشنویم یاد زنبور عسل میافتیم. راجع به زنبور عسل و در واقع عسل میخوایم صحبت کنیم. مهمون منم کارشناس خوب برنامه ما هستن، دوست منن آقای مهدی اخوان مقدم، کارشناس ارشد پرورش زنبور عسل هستن و زنبوردار و پژوهشگرای. اخوان سلام.
سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو سلام.
خواهش میکنم، من هر وقت برنامه داریم شما از کوه و کمر میان اینجا. چه خبر توی کوه و کمر؟
خبرها خیر، اصلا خوب و خوشبختی ماسیم.
الان کندوها کجا؟
الان زیر 70 سانت برف در ارتفاعات تهران.
یعنی زنبور توشه؟
آره، اصلا شگفتی های خلقتی که همینه دیگه. اینا میمونه.
مگه فصل به فصل جا به جا نمیکنیش؟
میتونین جا به جا کنین، میتونین نکنین، بستگی به شیوه مدیریت شما داره. ولی اینکه جا به جا نکنید هم میشه.
خب پس شما تصمیم گرفتین جا به جا نکنید؟
بله، به دلایل مختلف.
هر سال
میتونید؟ آره میگم چیزی نداره، میتونید یه سال تصمیم بگیرید جا به جا کنید به دلیلی که حالا زنبور شرایطش خاص باشه، یه سالی هم این کار نکنید.
خب نه، کلن بهتره چیکار کنیم؟ چرا جابجا میکنیم چرا جابجا نمیکنیم؟
ببینید بستگی به در واقع داره زنبورا چی میخواد از زنبورش. من چون عسل طبیعی و عسل کوهستان میخوام، ترجیح هم بر اینه که تو مناطق زراعی نبرم زنبور رو، به خاطر حالا آفتکشایی که فعلا توی کشاورزی رایجه، دوست دارم اونجا ببرم. به علاوه این که دوست دارم در واقع توی حریم قرنطینه زنبورم نگه دارم که بتونم تا ممکنه دارو و آنتیبیوتیک و اینا استفاده نکنم. خیلی از زنبور داره این روی کرد رو دارن و الان سالیان درازیه که این کار نکردیم و در واقع میتونم بگم یه محصول سالم داریم توی. چون خیلی از زنبوردارا در واقع مردمی که بهشون مراجعه میکنن دنبال غذا و دارو میان، یعنی غذا دارو اصلا، هم خاصیت تغذیه داره هم خاصیت دارویی و خیلی تو تولیدش آدم باید حواسش جمع باشه.
حالا اینایی که واقعا میان تبلیغ میکنن مثلا آی عسل طبیعی داروه فلان و اینا، راست میگن؟
عسل طبیعی داروه و میدونین تو چیه، توی سبک زندگی بیشتر عسل جا داره، تو درمانم جا داره، جای زیادی داره، ولی بیشتر تو اصلاح سبک زندگی و اینکه زندگی آدم‌ها رو اصلا میتونه خیلی بهتر و لذت بخش‌تر بکنه.
جالبه این بحثی که کردین. حالا اگه شما دقت کردین، من توی پیش درآمد برنامه گفتم که یکی از علامت سوالای ذهن ماست. خب دلیلش هم اینه که هم در زمینه برای عسل، هم در زمینه خواصش و مفید بودنش و حالا این تا چیز دیگه ای که راجبش ما میدونیم همیشه بحث است. همین که وقتی میخوایم بریم بخریم میبینیم که خب قیمتش بسیار متفاوته و خب هیچ تفاوتی هم بی حکمت نیست. مضافاً این که خیلی وقتا هم تو گوش ما میخونن آ این تقلبش اینه و این اتفاق برش ممکنه بیفته و نه، هیچ کم دلش نمیخواد که وقتی که داره یک غذا یا یک ماده غذایی که به عنوان ماده غذایی سلامت میخرش یا اینکه میبره خونش، احساس کنه که ممکنه که آرزه یه مرش ایجاد کنه. بله. همطور که راجب خواصش خیلی حرف هست، راجب تقلباتش هم خیلی حرف هست.
بله.
چیکار کنیم؟ یه تعریف کلی از عسل به ما بگیم.
کلن عسل طبیعی اینجوری نیست که تو بازار نایاب باشه و کیمیا باشه. خیلی از زنبوردارای کشورمون دارن عسل طبیعی تولید میکنن. ولی من یه نکته خدمتتون عرض کنم که عسلهایی که تو ایران تولید میشه از لحاظ خواص دارویی، یعنی بر اساس منبع و مأخذ خدمتتون عرض میکنم، این فعالیت فنول، در واقع مقدار فنول ها، فعالیت آنتی اکسیدانیش و حالا آنزیمیش، جزء بهترین های جهانه. خب پس این به عنوان پیش فرض بگیریم، به عنوان ایرانی که این در دسترسمونه، همچین گنجینه ای رو داریم. چرا؟ چون ما پوشش گیاهی که داریم هر کسی تو دنیا نداره، این پوشش گیاهی، این تنوع گیاهی و این مراتب بکر و دست نخورده رو
در واقع داریم. میگن اقلیم ایران
اصلا مستعد تولید عسل های داروییه، عسل های خالص و دارویی. پس خیلی از زنبوردارا دارن عسل طبیعی تولید میکنن، خیلی هاشون. کاری ندارم
عسل طبیعی تولید میکنن. خب ولی میدونین بحث دوباره این میاد که آ شکر دادن ندادن. حالا خود شما اولش گفتین این کندو کجا بوده نبوده، آلودگی های آب، آلودگی های هوا، آلودگی های سموم، به قول معروف همه ی اینا میتونه روش تأثیر بذاره.
بله. ببینین عسل رو سه تا روش معمول تو دنیا وجود داره برای تشخیص سلامت و حالا طبیعی بودن عسل. شما نمیتونید خاصیت داروی عسل رو خیلی با آزمایش های معمول مشخص کنین، اما طبیعی بودنش میشه. یکیش همین آزمونه های حسی چشاییه که توی همه دنیا وجود داره،
همه کس کارش نیست
ولی دیگه. یه سری متخصص اینن دیگه و این کار رو انجام میدن و خیلی هم که عسل زیاد میخورن و فکر میکنن در مورد عسلی که خوردن، در مورد طعمش، در مورد رایحش، میتونن تا حدی تشخیص بدن که این همون قبلیه. یه سری هستن میگه نمک هم نمک های قدیم، نشون میده که این چشیده همه نمک ها تو زندگیش، فکر کرده و نمک ها رو نچشیده بلکه نمک ها رو زیسته. اصلا هم همینه. یک آزمون دیگه وجود داره که آزمون های در واقع فیزیکو شیمیاییه که مقدار قندش و مقدار شکرش، چون به صورت طبیعی داخل عسل یک قند ساکاروز وجود داره که ما بهش میگیم شکر، یعنی تو شهد گیاهان هم ساکاروز وجود داره و این آزمایشگاه میتونه تشخیص بده. یک روش دیگه هم وجود داره که حالا تو ایران کمتر رایجه، من میدونم در سطح دانشگاه فعلا داره انجام میشه، که آزمون گردشناسی عسل که میرن تو عسل میگردن گرده های گل داخل عسل رو شناسایی میکنن، میگن این منشأ گیاهی داره.
ببینم من سوال دارم، گرده متابولیزه نمیشه تو بدن در واقع فعل و انفعال شیمیایی
یه بخشی از گرده میاد داخل عسل. ببینید میره یه چینه‌دانی داره، یک عسل‌دانی داره در واقع.
چیکار می‌کنن؟ پی سی آر می‌کنن؟
نه شناسایی میکنن با میکروسکوپ الکترونی قشنگ جدا میکنن. بله شناسایی میکنن و گرده ها مثل اثر انگوش هر کدوم مشخصن که مال چه گیاهی هست.
حالا من یه سوال کردم یه خوب به ذهنم اومد، با پی سی آر میشه فهمید
چی شو بفهمیم
که این اصل طبیعیه یا نه؟
نه ما دنبال در واقع یک با موجود زنده توش نیست.
یعنی خب اون گرده دی ان ای باید توش باشه.
داره، ولی اینکه چه مقداره، با چه غلظتی وجود داره، شما از نظر تکنیکی با مقدار خیلی خیلی کم دی ان ای میتونین پی سی آر انجام بدین و نتیجه مثبت
بگیرین. منم میگم
خب شاید این 10% فقط طبیعی باشه.
ها من 1% فقط ما میفهمیم این طبیعیه، ولی لزوماً آره غیر طبیعیشو نمیفهمیم. آره
یه نکته داره، بعضی گیاهایی که دارن عسل تولید میکنن ممکنه گرده تولید نکنن و بالعکس، مثلا ذرت گرده تولید میکنه ولی عسل نداره. و این خب آزمون گردشناسی در مورد اینا جواب نمیده. در کل میگم شرایط خوب و روبه رشدی داریم توی عسل و کیفیت عسل. هرچی مردم آگاه تر میشن تقاضاشون از زنبوردارا عسل بهتر و با کیفیت تره. دیگه دعوا سر طبیعی بودنه نیست، میگه میخوام داروهای کنکش نده باشی، میخوام آنتیبیوتیک استفاده نکرده باشی، میخوام تو مراتع تو مزاره نبرده باشه، یعنی چیزای دیگه استانداردهای دیگر میخوام. هرچی مردم تو این مطالبهشون بالاتر باشه، سوادشون بالاتر باشه، زنبوردارام جدیتر و در واقع تخصصی تر کار.
خب مهدی جان ببینید من یه سوال از شما دارم، حالا بگم آقای اخوانی زره
نه همون مهدی
با هم راحت الان سوال اومده دقیقاً که الان 912-441-95 از من پرسیدن که بپرسیم که عسل طبیعی رو چجوری تشخیص بدیم. گفتم این علامت سوال ذهن همه هست. خود من هم وقتی میخوام برم عسل بخرم، حالا چه تو فروشگاه زنجیره چه از این جلوی این مغازه هایی که میگن ما عسل میفروشیم، یا خیلی وقتا تو کنار خیابونم میبینی کندو گرفته دست گشته اونجا یا داره میفروشه، مثلا من که حالا مثل شما آدم کوه هستم، تو کوه که اصلا میبینیم چادراشونو خیلی وقتا که بطری گشتن توش که حالا خیلی فکر می‌کنن اونم عسله، نه اونو با آب چای فکر کنم رنگ می‌کنن که دوزیدنش هم چیزی نباشه، ولی خب هست. و واقعا خود من سوال دارم، یه سوال دیگه اومده، این سوال ازتون بپرسم تا یادم نرفته. 913-16-83 گفتن که آیا موم داخل عسل طبیعی مفیده چون میچسبه برای کبد ضرر نداره؟ آره اینو بپرسم چون بعد میخوام یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
نه ببینین قبلا نظر
خیلی میگم با موم بخوری خیلی خوبه،
حالا قبلا میگفتن که وقتی شما موم میخورین موم جذب بدن نمیشه.
ولی میشه.
نمیشه، مقدار خیلی کمش جذب میشه. خب حالا کاری ندارم با خواص پزشکیش. الان نظر کسایی که ایپیتراپی یا زنبور درمانی میکنن تو دنیا اینه که این موم صرفاً موم نیست، خانه زنبور عسله. خیلی مواد مغذی که ما دنبال شد باشیم روی این موم وجود داره و ما فقط موم و عسل رو نمیخوریم، بلکه موم، عسل، گرده گل، بره موم و باکتری های مفید کندو رو داریم.
حالا بخوریم؟
آره، اگه موم طبیعی باشه، اصطلاحاً بهش میگیم ما تو کار زنبور داریم این موم خود بافت. اگر موم طبیعی باشه و در واقع رو پایه های مومی رایج نباشه کاملا خوردنش،
ولی همه کندودارا از اون پای مومیا میذارن اون ورق مومیا؟
نه الان رایج شده، زنبوردارا مومهای عسلهای با مومی تولید میکنن که اون پای مومیا نداره.
یعنی اون
پای
مومیا نمیذارن.
اگه اون ورق مومیا باشه، اگر موم خالص باشه اشکالی نداره.
اون ورق مومیا که قاعدتا باید موم باشه.
آره قاعدتا اینه، من میگم حالا به خاطر در واقع
اصلا اونها رو به حال بذار بیام جلوتر. از اون موما داریم پای مومیای مصنوعی ساخته باشه،
مصنوعی پلاستیکیش هم
هستش.
آره به شیوه شما میدیم به زنبور رو کار میکنه و اصلا تو زنبورداری کاربرد صنعتی داره. یعنی
خب اگه پلاستیکیش بشه که بهتره، خب خود به خود هرچی از روش میتراشی میخوره.
ببینیم من اینجوری بگم، ما کندو رو به دو قسمت تقسیم کنیم، یکی اتاق ملکه و نوزاد سازی کندو، یکی اتاق عسل. اگه اینجوری تصور کنیم میگیم اونجایی که ملکه هست و اتاق جمعیت سازیه، هرچی توش باشه مهم نیست، میخواد برگه پلاستیکی باشه، میخواد پایه‌ای در واقع مومی باشه، میخواد
اونجا که تخم‌ریزی میکنه،
اونجا که مرکه تخم‌ریزی میکنه،
چون ما نمیخوریم که اون
اصلا اون دیگه بحث زنبورداریه دیگه. حالا تو زنبورداری خوبه یا بد دیگه حرف دیگه ایه. ولی اتاق عسل نه، اتاق عسل کارخونه داروسازیه، فرق میکنه. اتاق عسل باید موم سالم و طبیعی و عاری از هر گونه مواد شیمیایی باشه و از طرفی هم زنبوردارم موقعی که این اتاق عسل رو به کندو اضافه میکنه بهش چیزی اضافه، به کندو چیزی نده. حالا میخواد یه شکر ساده باشه، میخواد دارو باشه، میخواد هر چی که باشه. هر وقت اتاق عسل برداشت و عسلش رو تقدیم مشتری کرد، دوباره آزاده که با این کندویی که عسل نداره مثل هر دام دیگه برخورد کنه، ولی وقتی اتاق عسل رو گذاش محدودیت ایجاد میشه براش.
اول مری که خود من عسل با موم خوردم، یه تو خاطر براتون بگم، سال 73-74 من سرباز بودم، قبل از کسیم برم دامپزشکی بخونم، توی منطقه اردبیل یه صبونه خیلی خوشمزه داشتن که الان همچین دلو بودم داره قرشمال میره براش، خیلی دلم خواست. یه نونای یه مقدار کلوفتر از حالت عادی داشتن که یه ذره هم شیرین بود، روش هم خامه میذاشتن، روی خامه هم یه تیکه موم و عسل با هم میذاشتن. من خیلی تو منطقه مغان و حالا استان اردبیل که من خدمت میکردم این صبحانه سنتی شد.
یه چیز بگم آقای تو، به سرباز همه چی میچسب ها.
آره به سرباز که ما کیک و کلوچه‌ام به اون میدادن انگار چلو کباب دارم به اون، راست میگین این کاملا درسته. ولی خب نه، وقتی شما میرین سربازی، اصلا به نظر من یکی از خصلت های سربازی اینه که شما رو با مناطق دیگه کشورتون هم آشنا میکنه. انقدر پدر مادر رو دنبال اینا بچه‌شون سربازی نره یا اینکه الا للا بمونه تو شهر خودشون، نمیدونم چرا، ولی واقعا یه دنیای جالبیه، یعنی یک تجربه بسیار جالبی اگه بتونه ازش استفاده کنه. من خیلی یاد گرفتم از سربازی، دو بارم سربازی رفتم، اینم بهتون بگم. برای شما بگم که بعد اینو که گذاشتن جلوی من، من گفتم خب اینا چجوری بخورم، چون ما همیشه عسلی که میدیدیم تو شهر عسلی بود که عسل بود، عسل خالی بود. طرف به من گفت خب بخورش با نون و موم و همه چی با هم بخور. و من خوردم، اولا حالا مزه عجیب غریبی نداشت که بگم مزهش خیلی، ولی جالب بود برام، یعنی اول مار بود تو زندگی موم خوردم. بعد اونجا هم به من گفتن آقا این مومش اصلا خاصیت داره فلان اینا. یه برنامه دیگه داشتیم پارسال اینطورا که شما گفتین آقا مومو نخورین، موم حیف
اونو،
حالا یه بحث هست، آره اقتصادی این موم قابل برگشته،
آره بازیافته،
آره قابل بازیافته. حالا این یه ذره تناقض ایجاد
میدونین کرد. اینا بحثای اقتصادی و بحثای مدیریتی هم توش هست، صرفا نیست که موم خاصیت داره یا نه. عسل با موم عسل گرونتریه، یعنی به واسه چرا، چون هر 1 کیلو موم نیازمند 8 تا 12 کیلوگرم عسله، هر تولید هر 1 کیلو موم اینقدر عسل میخواد. خب شما حساب کنید، من الان اگر مومی داشته باشم که با عسل طبیعی تولید شده باشه، این قیمتش چقدر برای من افتاده به کیلو. ما به زنبوردارا میگیم خوب عسل با موم تولید بکنیم، به قیمتش بفروشین، اما تلاشتون این باشه که موم نگه دارین، چون موم یه چیز نهاده ارزشمندیه که با هزینه های بسیار زیاد پنهان تو زنبور
یعنی این کارخونه ها میان موم میخرن
از زنبوردار، میگیرن تصفیه میکنن دوباره بهشون میدن. ما موم به واسطه اینکه ملکه توش بارها تخم میکنه کم کم سیاه میشه، چون اینا هر بار میان ملکه تخم میکنن توش یه بار ضد عفونی میکنن، یه پولیش میزنن، یه برموم بهش میزنن و این ضد عفونی میشه برای گروه بعدی نوزاد.
اصلا این
زنبورا بله بله زنبورا این کار میکنن، این کم کم سیاه میشه. وقتی که سیاه شد ما زنبوردارا اینو میدن به کارخونه آجمون و اونو تصفیه میکنن، سفیدش میکنن.
ما داریم این کارخونه،
بله زیاد تو کشور خیلی زیاده.
خب من یادم اون موقعی که ما میخوندیم حالا درسشو، این ورقای مومی خارجی بود،
همون دیگه، من همین
مثل کاغذ آچار.
خب همینو میگیم، الان کم کم زنبورداری ایران، من نسبت بهش 15-16 سال پیش که شروع کردم خیلی رشد کرده. یه وقت یه نفر از من پرسید که نمایشگاه صنعت زنبور عسل کجاست، بهش گفتم مگه صنعت داره زنبور عسل؟ ولی 10 روز قبل من تو کنگره زنبور عسل بودم، شرکت هایی اومده
بود؟
بودن توی کرج، توی مؤسسه علوم تحقیقات علوم، مقالاتی که تو شرکت کرده بودن به خودم افتخار کردم. میدونین یعنی داره رشد میکنه صنعت. خب آره، و دیگه خب اون
اشتغال
هم
شده
نداره.
تو جمعیت هم زیاد شده. بعدم میدونین داستان چه داستانه که ما اگه برگردیم به بافت جمعیتی ایران قبل از انقلاب، حدود 80% کشور روستایی بودن،
کشاورز بودن
و با شغل اصلی کشاورزی، و 20% شهرنشین. الان این برعکس شده، هرچه ما از روستا داریم فاصله میگیریم، این علامت سواله روستاییمون زیادتر میشه تو ذهنمون. شاید یه روستایی موقع اصلا فکر نمیکرد که اصل خاصیت داره یا نداره، یا خوبش چیه بدش چیه. خب خودش حاصل میکرد، خوشم میخورد، میدونستم باید بخوره، خیلی هم روتین اصلا قسمتی از زندگیش بود. یا مثلا حتی دامداری، ببینید الان ما برنامه داریم میذاریم، را برای این توضیح میدیم آقا جون مادرتون شیر بخورین، لبنیات بخورین، نمیدونم مرغا هورمون ندارن، عسلا اینجوریان، نمیدونم گوشت گاو اینجوریه، گوشت شترمرغ اینجوری، همه رو داریم میگیم. ولی یه روستایی که داره زندگی میکنه، در واقع داره کشاورزی زندگی میکنه، همه چی رو باش آشناه، میدونه داستان چه. دلیل نداره من بیام بهش بگم لبنیات چقدر خوبه براش. میدونه اگه لبنیات نخوره 40 سال 50 سال به بالا نمیتونه تو مزرعه‌اش کار کنه.
اصلا صبونه فقط لبنیات میخوره.
آفرین. میدونه که مثلا اگه بیفته پاش راحت‌تر میشکنه. واقعا اینا چیزایی که بشر بهش رسیده هان. و یه چیز جالب دیگه بهتون بگم که غذاهای سنتی، ببینید غذای سنتی لزوما غذای روستایی نمیخوام بهش بگم هست. غذای سنتی یعنی غذا